28/2/95 درس فقه مبحث ام ولد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صور جواز بیع ام ولد بودیم. 6 صورت را تالا بحث کرد. صورت 7 صوری که از اینجا میخونم به بعد، شهید در لمعه یا شهید ثانی در روزه دارد. صورت 7 می‌فرمایند اذا جنت علی غیر مولاها، اگر ام ولد یه جنایتی رو وارد کند بر غیر مولای خودش، خب کسی یه کنیزک داره، کنیزک ام ولد شده است، اما ام ولد رفته است بر غیر مولا یه جنایتی زده است، چش یکی رو کور کرده، دندون یکی رو شکنده، دست یکی رو آسیب بزده است، او وقت می فرماین فیدفع ثمنها فی الجنایه، کنیزک رو چون جنایت عبد بر مولا نیست، بنابراین کنیزک را میفروشن و قیمتش رو میدن بابت دیه جنایتی که مرتکب شده است. او رقبتها این رضی المجنی و علی، یا خودشو میدن، زدش چش یکی رو کور کرده، خیلی خوب میگن خب یا خودی کنیزک رو بردار و برو، میگه دیونه باشه خودشو ببره، چون خودشو ببره اون یه چشش هم میزنه کور میکنه دیونه. بنابراین اگر مجنیون علیه رضایت بده، یعنی قبول بکنه خود رقبه کنیزک را، خود رقبه را خود کنیزک را بشون، اگر گفت من این دیونه را نمیخوام ابدا، میفروشن پولشو بش میدن. ولو کانت الجنایتو، الان متنی که دارم ادون میخونم متنیست که نخون باش، چرا شاید هم خونده باش، شهر لومس دارم برای ادون میخونم، جلد 3 صفحه 257 چاپ مرحوم کلانتر، کتاب تجاره شرح لومس، توجه میفهمون ولذا گفتم شاید خونده باشی. اما اگر جنایت بر مولا باشد چه بفرمایید؟ نه فروش میرد نه هیچی، جنایت بر مولا نمیتونن بفروشن کنیزک را، پولشو بدن مولا، لأنه لا یثبت له علی ماله مالون، به خاطر اینکه از مال خودش که دیه که بر او وارد شده است و نمیدن، که چون هم کنیزک مالش است، هم این که بفروشن اون ثمنم مالش میشن، اون وقت بیان از مال خودش، یعنی مثل این است که فرض بفرمایید کسی به آقای فرح بخش یه جنایتی وارد کنه، دیه داره، بعد دیه را از مال خود آقای فرح بخش بدد بکنه، دست بکنه تو جیب قباش از پول خودش دیه شو بهش بدد، که نمیشد که، کنیزک مال خود مولاست، الان کنیزک بر مولا جنایتی وارد کرده، و وقت کنیزک رو بفروشن پول دیه مولا رو بدن، خب خود کنیزک هم مالی مولاست، اون دیه هم که مالی مولاست، مثل اینه که از مالی خودی طرف بخوان دیه جنایتشو بدن، این نمیشد. پس اگر جنایت بر غیر باشد نه بر مولا، اگر جنایت بر غیر باشد، بله میتونن بفروشن کنیزک ام ولد را و بدندش بابت جنایتی که بر غیر مرتکب شد. صورت 8 از دیگه مستندش خودشه دیگه، یعنی که جنایت مرتکب شده، جنایت بر عهده خودش است. وقتی جنایت بر عهده خودش است، این با ام ولد شدن یک چی پیدا کرد؟ یک به قول امروزی ها یک گام به سوی آزادی و عتق جلو رفت، درسته؟ چون وقتی ام ولد شد دیگه مولا نمیتوند بفروشه، باید بماند. مولا که میمیرد، میرد تو سهم الارث ولدش، و تو سهم الارث ولدش که رفت آزاد میشد، درسته؟ پس کنیزکی که ام ولد شد یه گام به سمت عتق برداشته، یعنی یه قدم جلو رفته. حالا که مرتکب جنایت شد، این یه قدم که جلو رفته است ازش میگیرن. توجه میکنیم؟ یعنی چی؟ یعنی میگن بفروشش و جنایتش بده، دیه جنایتش. چرا؟ اخذن به جنایتش، این جنایت بر غیر انجام داده، مرتکب جنایت عمدی شده، بر عهده مولا نیست که دیه جنایات او رو بده. والا هر رو میره تو کوچه و میاد میزنه چش یکی رو کور میکنه، هر رو مولا باید یه دیه چه بده؟ کور شدن چشم یکی رو بده. این که نمیشد که، خودش باید بده، خودش هم که ندارد که بده، چون کنیزه، دارایی نداره. میفروشنش، دیه بفرمایید چرا میدن؟ دیه جنایتش رو میدن، مولام راحت میشه از شرش دیگه. یعنی به واسطه یه جنایتی که مرتکب شد، اون حقی که به دست آورده بود، اون حق چه میشد دیگه؟ از بین میره. جنایت بر خود مولا، به خاطر که از مال خودش دارم به مال خودش میدم. یعنی چی؟ از مال الان من زدم چشی آقای فرح بخشو آسیب دید، بعد میخوام پولشو بدم، میگم فرح بخشی چک بده، یه چک مینویسه اون مبلغ، چک خودشو به خودش میده، میشه؟ من دیگه این ندادم. الان این جنایت به مولا زده، مدیونه به مولا، دیه جنایتشو مدیون است. اگر روزی روزگاری مال پیدا کرد، باید این دین رو به مولا ادا کنه. اما بفروشندش، پولشو بدن به مولا، خودش هم که مالی مولا بود.
نه پولشو بدن، خب این همون یه گام که برداشت آزادی. حالا اگر این کارو بکنه، لااقل مولا دلش به این خوشه دیگه. از این طرف هم هست.
نه میگد نه. میفرماین نه. صورت هشتم، اگر مولا از دادن نفقش عاجز شد، مولا اینو خرید، ام ولدش هم شد، مولا کارش به جایی رسید که دیگه خودش هم نون ندارد بخورد، چه برسد بخواد کنیزش رو نون بده؟ نداره، الان دیگه نداره. عاجز شد مولا از پرد، چون نفقه غلام و کنیز بر عهده مولا شونه، باید خرجش رو بدن. الان مولا خرج خودش هم نداره، خودش هم نون نداره بخوره، چه برسد به کنیزش بده؟ چی کار کند؟ می فرمایند اگر اینجور شد چه می کند؟ اینجور هم شد می تونن بفروشنش. ولو امکن تعدیتها به بیع بعضها وجب الاقتصار علی. اما اگر کنیزک ها مثلا فرض کنید یه دنگش رو بفروشن، میتونن نفقش رو تأمین کنن، همون یه دنگ رو باید بفروشن، بیشترش نه. وقوفن فی ما خالف الاصل علی موضع ضروره. چرا؟ به خاطری که اصل این است در کنیزک که بیعش جایز نیست. حالا شما نون نداری بهش بده بخوره، خب نونش نده که از گشنگی میمیره. پس بنابراین یه سهام رو ازش بفروش، یه درصدی رو ازش بفروش و نونش رو تأمین کن. اگر میگه میشد با اینکه یه درصدی رو بفروشی نونش رو تأمین بکنی، مخارجش رو تأمین بکنی، واجب است اختصار بکنی بر همون درصد، مازادش رو نمیشد که بفروش. بله نه همه ای نمیشه، میگم مبعزه تبعیض، عمه‌ای که دو تا مالک داره، سه تا مالک داره، بیشتر 10 تا مالک میتونه داشته باشه. توجه می‌فرمایید؟ 10 نفر با هم پول گذاشتن رو هم، یه غلام خریدن، یه عمه خریدن. خیلی چیزی مثل بقیه مال دیگه، مال میتونه مال مشترک بشه. مال وقتی مال مشترک شد، خب این یه غلامه، یه کنیزه. 10 نفر اینو خریدن، هر روز میرد خونه یکیشون کار میکنه، پس 10 روز یه بار میافتد به یه نفر. و اما اگر کنیز باشد، وطیش برای همه اینا جایز است؟ نه. وقتی مبعزه شد، وطیش برای هیچ کدوم جایز نیست، مگر با اذن و اجازه تمام شرکا. یعنی 9 نفر شریک اجازه بدهند، شریک دهم حق وطی دارد. وقتی 9 نفر شریک به دهمی اجازه دادن که او وط کند، دیگه خداشون حق وطی ندارن. توجه فرمودی؟ ها؟ نه، نمیشه، جایز نیست. اگر مبعزه شد، تبعیزه در ملکیتش پیدا کرد، وطیش جایز نیست. مگر چون همه سهام میبرن، همه که نمیتونن باش جمع بشن، یک نفر میتوند جمع بشه. بله، میتونن 9 نفر حقشون رو در باب وط، مثلا از این یکی ها، از این ده تا یکیشون یه جوان عزب است، نه حالا جوان عزب، پیر مرد عزب، مثل من آقای زفر. خب الان این پیر مرد عزب اینا هستن، زنشون مردن. خیلی خوب، زنش مرده و زن میخواد، از اون بارم زن گیرش نمیاد، یکیشون پیر مرد عذب است مثلا. توجه میکنید؟ این نوتا حق خودشون رو میگن، ما حق استمتاعمون رو به شما تملیک کردیم. میتونن مدت هم باشه؟ بله میتونن بگیرن. بله میتونن. بله میتوانن بگن که بله، سه ما مال شماره 1 باشه، سه ما مال شماره 2، میتونن اینجوری هم قرار بدن. اونم مانعی ندارد، وقتی اون مدت فقط همون یکی میتواند وعت کنه و دیگران حق وعت ندارن. و البته از نفر اول میخواد انتقال به بعدی پیدا بکند، عده دارد و عده استبرابش میگن در کنیز. و استبراء کنیز چیه؟ حیزتون واحده، یه بار باید حیز بشه، بعد میره سر بعد. بله، بعدیش پس هشتمی هم وقتی ندارن خرجشو بدن. علتش هم معلومه دیگه آقای صادقی، علتش اینه کنیزک وقتی ندارن خرجشو بدن، نمیشه نگرش بذاری بیمیرد که. لامو حالا برو بفروشش که یکی برش داره بره نونش بدن. اینجور که نمیشد که مولا ندارد نون بدن، بگم هم نمیتوند بفروشدش. اینجا یعنی کنیز بمیرد، این که نمیشد که. نهم، اذا مات قریبها، قریب به قاف. نهم، اگر این کنیزک یه خیش و قوم دارد، خیش و قومش مرد، به حیث که لا وارث له سواها، هیچ که نیست که وارث این کنیزک، وارث این خیش و قوم باشد الا این کنیزک. فرض کنید یه پسر عمو، یه پسر خاله‌ای داره، مرده، وارثش این شد. خیلی خوب، الان این کنیزه، شما میدونید شرط ارث بردن چیه؟ آزادی است، حر میتواند ارث ببرد. الان این کنیزک چه شده؟ کنیزه. خیلی خوب، وقتی که عتق مانع از حجاب است از ارث، و اینی هم که مرده دیگه چی؟ اینی که مرده است دیگه چه نداره؟ اینی که مرده هیچ وارثی نداره. میگه این، اینم کنیزه، ارث نمیبرن. الان مولا بیاد اینو بفروشد به خودش یا به غیر، اونی که خرید آزادش بکنه، وقتی آزاد شد ارثی که از اون قریب هست، از اون خیش و قومش هست، بهش منتقل میشه. خب چرا اینجا حق بیع دارد؟ خب این واضحه، داستان ام ولد که دیگه بیعش جایز نیست به خاطر این است که یه روزی به ناس چه بشه؟ آزاد بشن. الان اینجا همین الان بفروشیش، همین الان آزاد میشن، میلیاردرم میشن، چون ورث هم بهش منتقل میشه. بنابراین که بگم نمیشه بفروشیش، هم آزادیش به تأخیر افتاده است، هم میلیارد در شدنش از بین میرد. پس بنابراین همین حالا بفروشیش، الان مولا میگه خیلی خوب، تو الان این ارث میخواد بهت برسد، من تو رو فروختم به خودت، از اون ارث کذایی که بهت میرسه سمن رو بده من، تو رو فروختم به خودت، تو خودت رو بخیر آزاد، برو اون ارثدم بگیر. یعنی بالا مانو اینه، یعنی بفرمایید هم زودتر آزاد میشد با این بی، هم از اون طرف هم چه میشد؟ مالم بهش میرسه. بنابراین اینم اشکالی نداره.
در هر حال خودش میتونه بفروشه، چه حالا ارث رسیده باشه، چه پولی جای دیگه داشته باشه، تو خودی کنیز میشه خودشون
بفروشه. بله دیگه، تو خود مکاتبه با اینا همین بود دیگه، مانه اینا داشته. خب بفرمایید که صورت دهم، کنیزک باردار شده است. کی بفرمایید؟ اول من یک کنیز خریدم، رفتم از آقای زفر پول قرض بگیرم، گفتن یه رهنی بیار تا این رهن وثیقه دین تو باشد بد بدم. من کنیزک رو پیش آقای زفر رهن گذاشتم، بعد کنیزک رو پیش آقای زفر رهن گذاشتم، هنوز باردار نشده. آقای زفر که میرن مسجد نماز بخونند و بیان، من میرم یه احوالی از کنیزم میپرسم روزا که پیش آقای زفر است. تو این احوال پرسی ها کنیزک چه شد؟ باردار شد. یعنی اول ارتهانش واقع شده است، ثم بارداری ام ولد شدنش. توجه فرمودید؟ خب الان بفرمایید که تو این فرض، خیلی خوب، الان بعدم سر مهلت دین من رسید به آقای زفر و منم ندادم، آقای زفر کنیزک رو میخوان برن بفروشن، دینشون رو بردارن دیگه، میتوانن؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه اول من کنیزک را رهن گذاشتم، ثم ام ولد شد، پس رهنش درست بوده است. حالا که من دین آقای زفر را ندادم، آقای زفر همون کنیزک باردار را یا زایمان کرده را میبرن تو بازار و میفروشن، به خاطر اینکه حق مرتهن که آقای زفر باشن سبقت دارد بر چی؟ بر ام ولد شدنش. و قیل، به شما گفتن عبارت شهید ثانیه میخونم، و قیل یقدم حق الاستیلاد، قیل گفته نه، حق ام ولد شدنش مقدمه، یعنی آقای زفر حق فروش ندارن. لبناء العتق علی التقلیب و لعموم النهی عن بیعها. داستان عتق، هر غلام و کنیزی یه گوشش که آزاد شد، میگن عتق چه میکند؟ سرایت میکند به بقیه، یعنی این دیگه بر نمیگردد عبد بشه. یه گوشش که آزاد شد، این آزادی سرایت میکند به بقیه، عبودیت سرایت نمیکند، آزادی سرایت میکند. میگن اینجا بفرمایید این ام ولد شده، این در واقع عتق برش وارد شده، یه گوشش آزاد شده تا مولا بمیرد و فلان اینا، پس بنابراین حق ندارید این را ازش سلب کنید. و روایت هم که میگد نهی کرده از بیع ام ولد، پس بنابراین نه، حق ام ولدی مقدم است بر حق ارتهان. توجه فرمودید؟ اینم قیل گفته است. صورت اشکالی شما با قیلی درسته؟
در تمام این موارد احکامه، یعنی با اصل فقه سازگاری ندارد که
نشد. ما تمام هفت کار، اولا ما الان ده تا تالا اومده نه هفت تا، ثانیا این قیل فقط مالی دهمه. این قیل تو قبلی ها نداشتی؟ اگر چه شما میتوانید
رق را عفت کنید، این در هیچ جای
فقه عجب و صورت قبلی که آزاد میشد که په خواب بودی؟ آقا به اجازه بده، در صورت قبلی که میفروختیمش چون ارث بهش رسیده بود فوری آزاد میشد، میلیاردرم میشد. من اگه نگرش دارم 30 سال دیگه که من میمیرم، توجه میکنید؟ اون وقت آزاد میشه. اما الان میفروشمش، همین حالا آزاد میشه، همین حالا میلیاردر میشه. که اتقش زودتر میشه و لذا گفتیم مانعی ندارد جایزه. ام ولد رو میگن نمیشه فروخت. اگه کنیزیش که ام ولد نیست که بیعش که جایزه، که میگم اینی که بیعش جایز نیست تو این فرضا بیعش میشه جایز. 11 اگر مولا مفلس شد، مفلس شد و مهجورش کردن، گفتن دیگه حق تصرف در اموال دو نداری، اینم دیگه نه دکون داشت بره نه کاری داشت، چون گفتن حق تصرف نداری دیگه، نه داد و سدد میتونست بکنه، هیچ کاری نمیتونست بکنه، تو خونه بیکار بود، کنیزک را زحمت داد از بیکاری در بیاد، کنیزکم باردار شد. یعنی اول مفلس شد ورشکسته شد، بعد کنیزک شد ام ولد. اینجام گفتن که چی بفرمای؟ اینجام گفتن که چون افلاسش زودتر بوده است و حق دویان به این مال تعلق گرفته است، آیا اینجام بفرمایید مثل داستان رهنه؟ که تو قصه رهن گفتیم اول رهن آمده ثم ام ولد شد، حق مرتهن مقدم است. آیا اینجام همین جور است؟ بعضی گفتن بله، اینجام افلاس اول آمده، حق متعین کنیزک، کنیزکم مال دیگه، بنابراین در کنیزکم مهجور میشد، حق تصرف نداشته اما کرده دیگه، و کنیزک باردار شده است. آیا توجه میکنید؟ مجرد ظهور افلاس موجب میشد که این بفرمایید که بله این دیگه حق ام ولدی مراعات نشود؟ مجرد ظهور افلاس نه، اما اگر حاکم حکم به مهجوریتش داد، حالا شد مهجور دیگه حق تصرف ندارد تو مال، پس تو این کنیزکم حق تصرف ندارد، اما تصرف کرد و باردار شد، آیا حق دویان الان به این کنیزک تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیرد؟ بعید نیست بگم که تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون شما میدونین ما در باب دین یه چه داریم؟ مستثنیات دین داریم. مستثنیات دین چی چیه؟ خونه و اساس خونه و درسته؟ اینا مستثنیات دینه. خونه ای که شأن کسی است، اساس البیتش، بفرمایید اینا رو حق ندارن ازش بگیرن. خب وقتی خونه و اساس البیت رو حق ندارن بگیرن، خب کنیزکن حالا هم که ام ولد شده است، خب اینم به طریق اولا نمیتونن ازش بگیرن. توجه می‌فرمایید؟ یعنی وقتی کاسه و بشقابش رو نمیتونن بگیرن، کنیزکش که باردار ازش شده است رو میتونن بگیرن؟ ببینید این طریق اولویت اینجا جاری میشه. بنابراین ظاهر این است که ولو حتی افلاس و حکم به هجرشم قبل از بفرمایید چه باشد، قبل از داستان ام ولد شدن باشد، در این افلاس حق دویان بهش تعلق نمیگیرد و دویان نمیتونن ام ولد رو بردارن، پس فروخته نمیشوند.
ام ولد نشده بود که دویان حق داشتن، ایشونات اصلا حق نداشتن با ام ولد.
حالا کرده شد، اون حق نداشت، این
هر موقع بخواد این کار انجام بده
خب بده، ببینید
دویان به دلشون کف نمیرسه،
حق نداشت، متعلق حق دویان شد، ولی کنیزش بود، وطیش جایز بود، منتها این کنیز یه حق غیرم روش اومده بود، مثل همون که کنیزم رو رحم گذاشته بودم پیش آقای زفر، او که کنیزم بود ولی پیش آقای زفر بود. خب منم رفتم خونه، میرفتم خونه آقای زفر که میرفتم زهرا مسجد، من میرفتم اونجا کنیزم رو میدیدم و برمیگشت، کنیزم بود، جایز بود که برام باردار شد. الکلام الکلام متعلق حق دویان شده است، اما کنیز اینه، وطیش برش جایز است. الان وط کرد، باردار شد. حالا که باردار شد، بگم دیگه از متعلق حق دویان خارج می شود. چرا؟ به طریق اولویتی که خونه و کاسه و بشقاب خارج می شد، مادر بچهش خارج نمی شد. ام ولد مادر بچش هست دیگه، کاسه بشقابش که خارج است، به طریق اولا مادر بچش خارج میشه.
نه شما اگر از مستثنیات دین باشد این کنیز،
خصوص
حق دویان،
نه خصوص کنیز رو نداریم از مستثنیات دین، ما اونی که داریم منزل اساس البیت چیه بفرمایی؟ آن مرکبی است که بهش احتیاج دارد، اینا اساس البیت.
اگر اینها نباشه پس این چیکار کرده؟ این با این تصرفش میخواد حق دنیا رو از بین ببره،
بخواد یا نخواهد. ببینید اصلا برو بالاته، کنیزکی که اون روزا کنیز غلام بوده، برای اداره امور خونه اینا لابد منها بوده است. چرا؟ چون اون وقت که ماشین رخشور و ماشین ظرفشور و دارو برقی و گاز و اینا نبود، یه کسی که عیال بار بود، 10 تا بچه داشت، 5 تا زن داشت، نمیدونم 30 نفر 40 نفر سر سفره زور باید می نشستن، اداره کردن اینا خودش چند نفر رو می خواد. اینا غلام ها و کنیزا بودن روزگار سابق. اصلا شما اگر بیای اینجا بگو همون جور که خونه شو نمیشه ازش گرفت، اساس البیت شو نمیشه ازش گرفت، گاو و بفرمایید اون حیوانی رو که سوار میشن نمیشه ازش گرفت، غلام و کنیزایی هم که امور زندگیش با اونا میچرخن، یه وقت 10 تا کنیز داره 5 تاش زیادیه، یه وقت نه 5 تا کنیز داره اما اداره خونش هم به این 5 تا چیه؟ احتیاج داره، اداره خونش به این 5 تا احتیاج، اصلا این 5 تا میشن جزء مستثنیاته. تعجب میکنید؟ علی فرضی هم که جزء مستثنیات دین نبود، این کنیزش بود، وطیش جایز بود، وط کرد، باردار شد. حالا که باردار شد دیگه ام ولد که از کاسه و بشقاب خونش کمتر نیست که، آقا طریق اولویت جاری است که بیعش جایز نیست. همین بیان رو شما اگر تو داستان رهنم بگون حرف بی ربطی نزدید. البته صورت 12، اگر بفروشد کنیزک رو به کسی که او رو میخرد، خود به خود آزاد میشد. فرض کنید این کنیزکی که ام ولد این شده است، یه پسرم دارد از یکی دیگه، پسره آمد گفت مادر منو به من بفروش. الان اگر این ام ولد رو به اون پسرش بفروشد، بلا فاصله چی بشن؟
آزاد.
اینجا به این جایز است، این اشکالی ندارد. چرا؟ چون ام ولد شدن گامی بود به سوی آزادی. حالا این بی رو اگر انجام بدن آنن آزاد میشن، اینی که 30 سال دیگه قرار بود آزاد بشه، همه امرو آزاد بشه، بفروشش تا آزاد بشه، مانعی نداره. پس اینم یه صورت. بفرمایید صورت بله 13 هم جواز بیعش به شرط عتق. یکی آمده است میگد آقا این ام ولده رو بفروش به من، شرط بذار من میخرم، چیکارش میکنم؟ آزادش میکنم. میفروشد به شرط عتق. مثلا اون فرض کنید یه کفاره به عهدشه، کفاره میگه بده من این کفاره میخوام به عهدمه، تو این ام ولده به من بفروش، من کفاره عتقم میخوام آزادش کنم، من میخرم اصلا بز تو به شرط عتق، همین الان آزادش میکنم تو بفروش. خب اینجام جایز است. چرا؟ چون میفروشیش همین حالا آزاد میشه، زودتر آزاد میشه. خب بذار زودتر آزاد بشه. احسن تو اگر به شرطش عمل نکرد میشه چی؟ بله حالا برات میگم. فَإِنْ لَمْ يَفِ الْمُشْتَرِي بِشَرْتِ شهید ثانیس شهر لومعه که یادت نرفتست، اگر مشتری به شرطش وفا نکرد و آزادش نکرد فسخ البیع وجوبا، بیع فسخ می شود. و این لم یفسخ المولا احتمل انفساخهی به نفسه، حتی اگر مولا چون شرط عمل نکنن مشروط له اخیار فسخ داره، میگه واجب است مولا فسخ کند بیع را، حالا اگر مولا بیع را هم فسخ نکرد احتمال دارد که این بیت خود به خود منفسخ بشه. توجه میکنید؟ این یه احتمال. احتمال دوم فسخ الحاکم ان اتفق. احتمال دوم این است که بگم اگر تو این بیت به شرط وفا نکرد مشروط و علک و عتقش نکرد حاکم شهر فسخ میکند، یعنی خود مولا خیار فسخ داره. خب بلش کن ما نمیخوام فسخ کنیم. خب میگه یه احتمال بگم خودش فسخ میشه دیم. احتمال دوم این که حاکم اگر وجود دارد خیار فسخ به یده حاکم باشه، حاکم بگه چرا آزادش نکردی، برو پسش بده، برو پسش بده پول دو بسو. نه میگه فسخش و فسخ و احتمال، یه احتمال انفساخ بیعه، احتمال دوم فسخ حاکم است. نه آزادش نمیتونه، میتونه معامله را حاکم فسخ کنه، بگه این ام ولده فلانی بود چرا آزادش نکردی، گفتی آزادش میکنه، برو پس بده پول دو بستو.
اگر حاکم
چی
بود؟ حاکم.
میگه احتمال، ببین میگه اگر مشتری وفای به شرط نکرد بگم فسخ بیع در این فرض واجبه، یعنی مولا واجب فسخ کنه. حالا مولا آمد و این وجوبشو اطاعت نکرد. و ان لم یفسخ المولا، اگر مولا وجوب رو اطاعت نکرد و فسخ نکرد احتمال، دو تا احتمال میده. یه احتمال این که بگم بی خود به خود منفسخ میشه، تو این مورد خود به خود منفسخه، پولو باید برگردوند اما ولدشو بگیره. احتمال دوم فسخ الحاکم ان اتفق، اگر حاکم شرعی داریم و از این قضیه مطلع است، حاکم شرع یا حاکم شرع دستور میده کنیزکو برگرد و پول درست. مورد 14 هم این احتیاجه به روایت نداره. نه 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 عرف و بازار نیست. ببینید ده چرا اجازه ببینید لمشو به دست بیاریم. لم این که ام ولده دیگه نمیشه بفروشیست به خاطر اینکه تو ازش بچه داری، این بماند بعد مرگ مولا چه میشه؟ آزاد میشه. اما اگه بفروشیش به یکی دیگه ام ولده اون که نیست، ممکنه تا آخر عمرش در عتق باقی بمونه. اما الان وقتی ام ولده مولا شد بعد مرگ مولا داخل در سهم الارث بچهش میشه، داخل در سهم الارث بچش که شد ینعتق و علا بچش، درست شد؟ خود به خود آزاد میشه. پس بوی آزادی به ام ولد خورده. وقتی بوی آزادی خورده تو دیگه حق بیعشو نداری تا آزاد بشه. بعد مرگ مولا. حالا تو این مواردی که داریم میگم بعضیش دو تر آزاد میشه. اگه یکی میگه آقا بفروشش، من هم حالا آزادش میکنم، منم کفاره ما دادم، توجه میکنی؟ هم یه پولی گیری مولا میاد، هم ام ولد آزاد میشن، همون بنده خدا کفاره‌ای که واجب به گردنش بود از چی انجام میشن. خب بفروشه چه اشکال داره؟ این همه چرا 30 سال دیگه آزاد بشه؟ همه حالا آزاد
باشه. کفاره
اصلا نمیاد، ظاهرا وجهی نداره، بعیده. ولو در حجره 133 133 فرمودن میشه، اونجا فرمودن بله میشه. عتق الان همین آزاد کردن زندانیانه، حجره 133. خب اما این قول بله کسی نگفته، قائلش فقط حجره 133. سوره 14 بیع کنیزک در کفن مولا. آقا یه مولای مرده هیچی نداره، یه کنیزک ام ولد داره، الان مولا رو میخوان تجهیزش کنن، کفنش کنن، پولی کفنم نداره. نه خب بعدش آزاد میشه. چجوری بعدش آزاد میشه؟ باید تو سهم الارث بچهش داخل بشه. مالی نیست که تو سهم الارث بچه داخل بشه،
خودش مال،
خودش احسن، خودش مال. الان دویان وایستادن، دویانم ولش کن، الان میخوام خاکش کنیم، کفن نداره، اما یه ام ولد داره. گفتن مانعی ندارد در فرضی که کفن مولاش رو نداری، در این فرضم چیکار کنید؟ حالا وقتا شهرداری نبود، است من آقایی رو میشناختم که مرد و هزینه بلند کردن جنازش نبود و بعضی از دوستان رفتن سراغ یه آقایی و به اون گفتن و اون یه پولی داد و کفن و دفنش و مراسمش با پولی که اون داد و الا انجام نمی شد. قرض این که اگر مرده مولا هیچی ندارد مگر این ام ولد. خب این رو بفروشن، پولی تجهیزش کفنش رو بدن. حالا اگر خب بفروشنش خیلی بیشتر پولی یه کفنه، بعضش رو بفروشن، پولی کفنش رو درارن و اختصار کنن بر همین بعض، وچشم که روشن، چون کفنش مقدم است بر امور دیگه. سوره 15 اگر کنیزک مسلمان بشود، خب یا پدرش مسلمان بشود یا جدش مسلمان بشود و مولای کنیزک کافر باشد. مولا کافر، یک کنیز داره، مولای کافر که کنیز دارد، توجه میکنه، مولا کافره، کنیزی داره، ام ولدش هم هست، کنیزک آمد مسلمان شد، مسلمان دیگه نمیتوند بماند زیر کافر دیگه. یا کنیزک خودش مسلمان نشد، کی مسلمان شد؟ پدرش یا جدش مسلمان شد. کنیزک یا صغیر است یا مجنون است. صغیر تابع پدرش حساب می شد، مجنونم همینجور. الان این کنیزک 6 سالش بود، صغیر بود. شما نگون حالا 6 ساله چجور ام ولد شده است، اینا دیگه حالا شده است، اینا رو ولش کن، فرض بگیر. یا صغیره باشد یا مجنون که میتوند باشد، یک کنیزکیست دیوانه، مجنونه. خب اما زیباست، زیباروی مجنون. اینو خریده است، وقتی 30 سالش هم هست، 20 سالش هم هست، باردارم شده، ام ولد مولا. مولا کافر است، پدر این مجنون مسلمان شد. توجه فرمودید؟ خب و کافر از او ام ولد دارد. واضح است که در این موارد دیگه این کافر نمیتوند در دیگه این کنیز که اسلام آورده یا محکوم به اسلام است. تو اونجا که صغیر است و مجنون است، وقتی پدرش مسلمان شد یا جدش، محکوم به اسلام میشد. دیگه اینی که مسلمان است یا محکوم به اسلام است زیر کافر نمیتوند باشد. پس بنابراین چه میشد؟ بنابراین آن اینم که ولش نمی کند که میان میخرن ازش، میگن آهان. اینا خوندیم تو مسئلهی که پارسال داشتیم. آره، وادار میکنن که کافر او را چیکار کند؟ بفروشن که دیگه کافر برش مسلط نباشه. 16 اگر ولدش ولدی است که وارث نیست، چجور میشد کسی بچه داشته باشه وارث نباشد؟ مثلا بچه کافر، پدر مسلمان است، پسر کافر، این پسر کافر مال این ام ولد. خب وقتی پسرش کافر است، پسرش ارث میبرد یا نمیبره؟ کافر از مسلمان ارث نمیبره، حجاب کفر دیگه. یا قاتل، این پسر پدرش رو کشت، قاتلم ارث نمیبرد دیگه. پس الان این پسری که مال این ام ولده محروم از ارث. چرا؟ چون یا قاتل باباشه یا کافر است. خب وقتی محروم از ارث باشد آزاد دیگه نمیشد دیگه، این ام ولد آزاد نمیشه، چون داخل در ارث پسر فرزندش میشد و آزاد میشد و بر فرزندش آزاد میشد. الان این اولادش ارث نمیبره، پس این دیگه آزاد نمیشه، پس بیعش در این صورت جایزه.
در مورد 15 اگر خودی جد یا پدر که مسلمان شدن نتونستن بخرن،
تو بازار میفروشن، مشکلی نداره، تو بازار میفروشن است که از سلطه کافر خارج بشه. ببین الاسلام یعلو ولا یولا علیه ولن یجعل الله چی؟ للکافرین علی المسلمین سبیلا. قاعده نفی سبیل میگه کافر سلطه و ولایت بر مسلمان نداره. الان عتق مسلمان عبد باشد برای کافر و کافر مولای او باشد، کافر سلطه بر مسلمان داره، باید خارجش کرد. این را خروجش به چیست؟ به بیعشه. تو بازار میفروشنش، یه مسلمان بخردش، میرد زیر سلطه مسلمان، از زیر سلطه کفر خارج بشه. سورت 17 اگر مولا از ذمه خارج بشه، توجه فرمودی؟ کافریست، کافر ذمیست، با مسلمین عقد ذمه داره. حالا این کافر ذمی، کافر ذمی اموالش محترم است، البته عقد ذمه یه عقد است، باید بین امام المسلمین و کفار ذمی خونده بشه و توافق طرفین رو میخوان و شروطی دارد که تو کتاب جهاد ذکر شد. اهل کتاب میتوانند که اهل ذمه بشوند. اهل کتابی که امروز در جوامع مسلمین زندگی میکنن، چون عقد ذمه باشون اجرا نشده است، اینا کافری هستن، ذمی نیستن، اما معاهدن. معاهد یعنی با مسلمان ها عهد و پیمان دارن. ما در اجتماع شما زندگی میکنیم، ما بر علیه شما کاری رو انجام نمیدهیم، شما نسبت به جان و مال ما چه کنیم؟ احترام بگذاری. ترجمه میکنی؟ نمیشنگن معاهد یعنی ذمه نیست، عهد و پیمان نانوشته است، مثل قانون اساسی این دولت بریتانی های کبیر است. قانون اساسی اونا هم قانون اساسی نانوشته است. نوشته ای ندارن. اما یه مقرراتی رو دارن که مراعات میکنن. معاهدم اینه. کافری که در بلاد اسلامه، یعنی مسلمونا، من بر علیه شما کاری نمی کنم، توطئه نمی کنم، افسادی نمی کنم، شما با من چی کار کنید؟ شما جان و مال و ناموس مرا محترم بدارید. این میشه معاهد. اهل ذمه ای که الان هستن اینه، یهود و نصارا و مجوسی که در بلاد اسلامی هم همینجورن، معاهده که نه اونا بر علیه مسلمین کاری بکنن، نه مسلمان ها تعرض به اونا پیدا. لذا جان و مال و ناموسشون همه چیه؟ همه محترم است. کسی حق تعرض نداره. حالا این داستان مال ذمه. میگد اگر کافر ذمی از ذمه خارج شد، یعنی عقد ذمه را چه کرد؟ زیر پا گذاشت. خب وقتی عقد ذمه را زیر پا گذاشت، از ذمه که خارج شد میشه محارب. وقتی شد محارب، اموالش دیگه احتمالی احترامی نداره. اگر کافر از ذمه خارج شد، ملکت امواله، اموالش چه میشه؟ دیگران میتوانن اموالش رو تصرف کنن. از جمله این اموالم چیه؟ این ام ولدشه. ام ولدش رو هم میتوانن تصرف کنن. حالا ولو این تصرف به بی بشه، مانه اینم. صورت 18 ام ولدی است در دار حرب. ام ولد کافری است. میدونید ما یه دار حرب داریم، یه دار اسلام داریم. الان یه کافری، یه کنیز کافری گرفتن، اردنش، فروختنش به مسلمونا. کنیزه که کافر بچه دارم شد، فرار کرد. فرار کرد و ملحق شد به کفار در دار الحرب. خیلی خوب. ثم استرقت. حالا برای بار دوم او را چه کردن؟ اسیرش کردن، کنیزش کردن و آوردن. حالا میشد که بخرندش؟ مانعی نداره، میشد. چون وقتی که فرار کرد رفت به دار الحرب و به کفار پیوست، این دیگه فرار کرده دیگه، اون قصه یه ام ولد شدن اولش از بین رفت. حالا که دوباره اسیرش کردن، اسیریش از نوست. پس بنابراین بیعش جایز. نونزدهم، یعنی با اون فرارش اون بوی آزادی خودش رو خودش از بین برد. صورت 19 اذا کانت لمکاتبن مشروطن ثم فسخ کتابته. اگر این ام ولد یه مکاتب بود. مکاتب کیه؟ غلام یا کنیزی رو بهش میگن مکاتب، که با مولا یه قرارداد می نویسد و این قرارداد علاق اقسامی است. به این که یه پولی رو به مولا بدهد برد کار کنه، یه پولی رو به مولا بده آزاد بشه. اون وقت تارتن میگه هر مقدار که پول دادم به مولا تو عقد قرار داد، همون مقدارم آزاد بشه. مثلا میگه 6 میلیون بده، هر یه میلیونی رو که میده به مولا یه دنگش آزاد بشه. یه وقت میگه مولا نه، همه 6 میلیون رو که دادی یه جا آزاد بشه. اینا دیگه تو عقد مکاتبه فرق میکنه. حالا این عبد، یه عبد مکاتبه، رفت برا خودش یه کنیزی را یا خرید یا عقد کرد. حالا فرض خرید که ام ولد بشه. مکاتب رفت برا خودش یه کنیز خرید، وطیش کرد، شد ام ولد. حالا که شد ام ولدش، مکاتب پول قرار داده مکاتبش رو نتونست بده. طبق قرارداد نتونست عمل بکنه، مولا فسخ کرد قراردادش. قرارداد مکاتبه فسخ شد، این عبد مکاتب شد عبد قن، یعنی عبدی که عبد 100% است. خب حالا که شد عبد 100%، یک کنیز دارد که ام ولدم هست، این کنیزشم که ام ولد است، الان دیگه این کنیز ام ولد قابل فروش است، مانعی ندارد بیعش. صورت بیستم، بیعها فی حق المضمون للمولا، مولا به ذمه او حقی آمده است. حالا که به ذمه او حقی آمده است، توجه می فرمایید؟ می شود آیا بفرمایید که آیا به ذمه مولا حقی آمده است؟ این حقی که به ذمه مولا آمده است برای آزاد شدن، بله برای آزاد مثالش رو بخونم براش. اگر شرط کند اداء زمان را از این کنیز، یه زمانی به عهدشه، بگه آقا من این پول شما رو میدم، خب و اگر میگه تو از کجا میده، میگه آقا اگه هیچ جور نتونم بدم، این کنیزه که دارم، این کنیزو میفروشم، پول شما رو میدم، خوبه؟ پس شرط کرد اداء زمان را از این کنیز قبل الاستیلاد، قبل از اینکه کنیز بشد ام ولد، ثم اولدها، بعد از این شرطی که کرد کنیزک را ام ولد شد. میفرمایند حق مضمون له سبقت دارد بر استیلاد، بنابراین وقتی که حق مضمون له سبقت بر استیلاد دارد، مانعی ندارد، میتواند که چی؟ باید بفروشد و اون حق مضمون له رو بدهد. اگر یادتون باشه ما در فلسش اشکال کردیم که اگر کسی مفلس شد، هاکزا در رهنش هم همینجور، پس اینجا همون اشکال را تکرار میکنیم. اینا شد 20 مورد. شهید ثانی میفرماید فی کثیر من هذه المواضع نظر، در بسیاری از این 20 مورد که بیش جایزه نظر وجود داره، یعنی میشد اشکال کرد، سه تاشو برادون اشکال کردیم، بعضی دیگه شم شاید بشد اشکال کرد. تنها کتابی که این مستثنیات رو دارد دروس شهیده و لمعه شهید، که لمعه را شهید ثانی در روزه شرح کرده است. اون چه که امرو برادون خوندم از شرح لمعه شهید ثانی بود، کتاب التجاره و صلی الله علی محمد و آله. نه چرا تخصیص
بقیه اسمونه
خیلی بقیهش تازه، این آرم همشه قبول نکردیم، گفتیم بعضیش قابل اشکاله.